به صورت اختصار باید خدمتون عرض بکنیم که موضوع این هفته ما جهانی که مهدی علیه السلام خواهد ساخت هست و ما به همین مناسبت دعوت کردیم از میهمان محترمی که محبت کردن این هفته تشریف آوردن به برنامه خودشون، جناب آقای رحیم پور اسقدی، چهره آشنایی که شما عزیزان از صحبت‌های گرمشون در برنامه‌های مختلف صدا و سیما استفاده کردید. جناب رحیم پور اسقدی خیلی خوش آمدید.
شما هم
و عرض سلام دارم.
سلام علیکم ان شاء الله.
تقاضا می‌کنم با به گفتگو رو باز بفرمایید با بینندگان محترم و بعد ان شاء الله با سوالاتی در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب بندگی به محضر قدسی ولی خدا و امام عدل امام مهدی سلام الله علیه که نمیشه راجع به ایشون سخن گفت بدون اینکه ایشون مطلع بشن و امیدواریم که این عرض ادب رو انشاءالله صادقانه باشه و درود میفرستیم به همه مردان و زنانی که بیش از 1000 است نام مقدس ایشون رو زیر لب زمزمه کردند و پرچم مهدویت رو در اهتزاز نگه داشتن که در واقع پرچم عدالت و انسانیت و فضیلته و به خصوص اونهایی که بیش از ما که هزینه زبانی معمولا فقط برای انتظار میپردازیم کل زندگیشون ترجمان انتظار بوده و هزینه عملی پرداختن، فدیه دادند و در زندانها، شکنجه ها، اعدام ها، شهادت ها، مجاهدت ها، به همه اونهایی که در راه عدالت، معنویت و آزادی و کرامت انسانی در راه گسترش توحید و عدالت فداکاری از جان و مال کردن در طول تاریخ و ساعت مقدس همه اونها درود میفرستید.
بله خب خوش آمدید آقای رحیم پور اسقدی به برنامه به سوی ظهور. سوال اولمون این هست که در ارتباط با مفهوم انتظار توضیح بفرمایید و تفاوت انتظار حقیقی و سوری رو بفرمایید که در چه مطالبی هست.
هر شبت که حالا اون چیزی که آموختیم از اساتید و بزرگان عرض می‌کنیم، اولا اصل انتظار یه فلسفه یا علت مهمش باید روشن باشه که چون بعضی توهم میکنن که حضرت میان و صرفا با اعمال قدرت قهرآمیز عدالت رو یا عدالت فیزیکی و مکانیکی رو به زور اعمال میکنن و بقیه بشریت بیکار و تماشاچی هن. این نیست. در روایت ما آمده است که حضرت مهدی با تکیه بر عقل و اخلاق بشر و ارتقاء خود بشریت این اقدام بزرگ رو صورت میدن. بنابراین جامعه جهانی و بشریت باید استعداد روبرو شدن با مهدی رو پیدا کنه. یه فلسفه انتظار همینه که تا این آمادگی پیدا نشه در بشریت که وقتی ایشان آمد صدای او رو درست بشناسن، او رو به جا بیارن و به احترامش برخیزند و دیگه لااقل مردم در برابر ایشون مقاومت نکنن، بلکه بمانن صاحبان زر و زور و تزویر و ایشان که ایشان با کمک مؤمنین و بر توده های بشریت انشاءالله او عدل و انسانیت و فضیلت رو جهانی رو برقرار بکنن. چون جهانی که مهدی خواهد ساخت انتظار ارزش نه چند قرن بلکه ارزش چند هزاره انتظار رو داره. هرچی منتظر باشیم بازم منت بر کسی نمیشه بذار، چون کاری که صورت خواهد گرفت کاری است که همه انبیا هم نتوانستن، یعنی شرایط جوری نبود که اعمال بشه. و یه جایی من عرض کردم این تعبیر رو که ساختمانی رو که همه انبیا آجر به آجر چیدن تا خاتم الانبیا و بعد اوصیاء پیغمبر، حضرت مهدی میاد این ساختمان رو افتتاح بکنه. ایشون نمیاد تا شکست بخوره، وقتی میاد و به شیوه عمل خواهد کرد که جامعه جهانی منتظرش شده باشه واقعا و میاد تا کار رو عرشبت یکسره بکنه و به نتیجه برسونه. نکته و به همین دلیل هم هست که نه فقط جامعه جهانی بداند یا نداند منتظر ایشون هست، خود حضرت مهدی هم منتظر ظهور خودش هست. تو روایت آمده که ایشون همون به محضی که تب متولد شدن مثل حضرت عیسی ابن مریم که در گاهوار سخن گفتند، نقل شده که حضرت مهدی به محض تولد خطاب به خداوند عرض کردن که خدایا وعده ای را که به من فرمودی وفا کن، اللهم انجز لی ما وعدتنی، و کار مرا، کار حکومت جهانی و عدالت جهانی رو، یعنی تأمین حقوق همه بشریت، حقوق مادی و معنویشون، این رو به دست من به پایان و به تمام برسان و ثبت وطعتی، یعنی گام های مرا استوار بدار در این کار بزرگ، و املع الارض بی قسطن و عدلا، و جهان را به دست من از عدالت و قسط آکنده کن. راجع به این سوالی که فرمودید که انتظار حقیقی و سوری، بسیار سوال دقیقی است و مهمه و اتفاقا نشون میده که ما یه مقداری هم به جایی که منتظر باشیم ادای انتظار رو در میاریم. برای اینکه این بهترین دلیلش اینه که از پیغمبر نقل شد که ایشون فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین کارا انتظار هم حکومت عدل جهانی است. از یک طرف داریم که با ارزشترین و افضل اعمال احمزها، یعنی سختترین اوناست. پس معلوم میشه که انتظار فرج سختترین کاره که برترین کاره. از یک طرف این انتظاری که الان تو ماها هست خیلی کار آسونیه، یعنی با گرده و دعای ندبه و سبحانه و شعری و میزگردی و اینا الحمدلله فیصله پیدا میکنه. این کارا که خیلی آسونه، البته خیلی ارزشمنده. من ارزش هیچ کار رو نمیخوام پایین بیارم، بسیار ارزشمنده و از همه کسانی که از جمله خود شما دوستانی که زحمت میکشید و نام مهدی رو، نه در واقع نام عدالت رو زنده نگه میدارید، باید واقعا تشکر کرد. اما اگه انتظار اینقدر آسونه که ماها مشغولشیم، بیش از 1000 است، این حتما نمیتونه و افضل الاعمال باشه که پیغمبر گفتن. معلوم میشه هر شرط که ما آسونش کردیم انتظار رو. علتش هم روشنه، چون ادعا کردن مالیات نداره، یعنی شعار دادن هم هزینه نمیخواد. و ما اینجوریم تا وقتی که ایشون نیامده میگیم آقا نیست، قایب راحت باش. وقتی که ایشون بیاد میگیم خب دیگه آقا اومد دیگه، راحت باشید، همش راحت باشه. همچه وقتی که ایشون نیست هم وقتی که ایشون میاد. در حالی که تو روایت دارد که وقتی ایشون بیاد از اول جهاده و در دوره غیبت ایشون هم کار جهاد بسیار کار سختی است. و میشه همین الان که ایشون نیست خودمون رو محک بزنیم که واقعا فردن و چقدر منتظریم و این جامعه واقعا جامعه منتظری است یا نه. چون جامعه منتظر مهدی جامعه است که سنخیت با آرمانهای مهدی و جهانی که مهدی خواهد ساخت باید داشته باشه. اگه سنخیتی نباشه که انتظار همون بیشتر اداش هست. من دو تا روایت آوردم خدمتتون عرض بکنم در تایید همین عرایزم. یکی از حضرت سجاد سلام الله علیه که ایشان فرمودند، من الان عربیشو دیگه نمیخونم، فرمود مردم عصر غیبت که امامت او را باور دارند و در انتظار او هستند حقیقتا از مردم همه زمان ها برترند، زیرا خداوند به آنان قدرت عقل، درک و شناخت و معرفتی داده است که صارت الغیبه عندهم به منزله المشاهده، یعنی غیبت براشون مثل ظهوره. استفاده میکنید؟ و فرمود خداوند آنان را هم پایه مجاهدان شمشیرزن زمان پیامبر قرار داده است، به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف. یعنی کسانی که خب شمشیر زدن در کار پیغمبر تو جنگ بدر و احد که کار آسونی نبوده. این غیبت چه غیبتی است که میگه به منزله شهوده و ارزشش به اندازه جنگیدن در کار پیغمبر؟ معلومه چه چیز خیلی سختیه. یعنی ما باید سر تا پا فرد و جامعه و خانواده همه چی باید تغییر کنه تا معلوم بشه واقعا منتظر هستیم یا نه. و حضرت سجاد فرمودن که اولئک المخلصون حقا، مخلصین واقعی اونایان، شیعیان صادق ما اونایان و دعوتگران بشریت به خداوند پنهان و آشکار اونا هستن. یه روایت از امام صادق فرمود هر کدوم از شما بمیرید ولی واقعا منتظر حکومت عدل جهانی باشید، یعنی تلاش بکنید در این مسیر، که من هو مع القائم فی فسطاته، مثل کسی است که در خیمه فرماندهی مهدی حضور داره تو نبرد جهانی. بلکه من غار امعه بسر، بلکه مثل کسی که در رکاب او شمشیر زد. بعد یکم سکوت کرد امام صادق، گفت لا والله، نه به خدا، که من استشهد مع رسول الله، مثل کسی هستید که در رکاب پیغمبر شهید شد. اگه منتظر باشید واقعا ولو به مرگ طبیعی بمیرید. بنابراین اعتقاد به مهدی و انتظار ایشون که سخت‌ترین کاره به تعبیر پیغمبر، به خاطری که انتظار یک انقلاب زمین‌سازی برای یک انقلاب جهانی است و عدالت جهانی و حاکمیت اخلاق هست. و با این کاری که ما می‌کنیم اینا واقعا نمیشه اسم انتظار بهش گذاشت، اینا مقدمات انتظار و گرم شدن برای انتظار است. اون انتظار همون معرفت و عقلانیت رو می‌خواد. و تعبیری که از اساتید ما که بسیار ارادت داره به حضرت و من کم آدم دیدم به ارادت ایشون، یه تعبیر ایشون میکرد، البته تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست و من با عذرخواهی تعبیر به کار میبرم. ایشون میگفت این کاری که ما میکنیم انتظار مهدی نیست، اینا مهدی بازیه. تعبیر ایشون این بودی مهدی بازی است، یعنی در واقع یه مراسمی است تحت این عنوان ما برگزار میکنیم و این آقا بیایی که میگیم، یه مرتبه از ما نمیپرسن که خب بیاد، چرا بیاد، بیاد چیکار بکنه. و واقعا جامعه ما آماده است، جامعه ما از سنخ جامعه ایست که حضرت مهدی میخواد بسازه. ما دنبال همون اهداف هستیم یا نیستیم؟ به خصوص که ایشان عرض کردم چون میاد با تکیه اصلی بر اخلاق و عقل و با مشارکت مردم جهان رو خواهد ساخت، با مشارکت جامعه مؤمنین، یک کار تنهایی و یه نفری و از بالا صورت نخواهد گرفت، ایشون البته رهبری خواهد کرد، رهبریش استثنایی است. با این نکته عرضم رو بنابراین ختم میکنم در پاسخ سوال از تالی که ما متوجه بشیم مهدی ساختگی و ذهنی با مهدی واقعی که تو روایات معرفی شده چقدر فرق داره و عجل علی ظهوره که گاهی میگیم افکار ما، اخلاق ما، روش زندگی ما، روش مدیریت ما در تعارض مستقیم گاهی با دکترین حضرت مهدی سلام الله علیه و خیلی خیلی ممکنه که اگر ایشون الان بیاد خیلی از ما جلوش وایسیم، خیلی ممکنه، برای که شیوه های ما بسیاریش با شیوه هایشون در تعارض کامل قرار داره. من حالا مثال بزنم، ببینید از ایشون نقل شده که وقتی ایشان بیان از نظر اقتصادی و برادری و اخوت ایمانی جامعه جهانی جوری خواهد شد که همه میتونن دست تو جیب همدیگه بکنن بدون اینکه نیازی به اجازه گرفتن داشته باشن. الا کیسه اخی، یعنی دست تو جیب برادر، یعنی هیچ کس برای خودش یه مالکیت خصوصی که فقط من باید استفاده کنم بیشتر از تو، این زندگی سگی که تحت نظام سرمایه‌داری لیبرال غرب در بر تمام دنیا و از جمله بر جامعه ما حاکمه که همه به همدیگه چشم تقمه نگاه میکنن، از هم میخوان بالا برن، همدیگه رو رقیب میبینن، زندگی شده یه جنگ که کی بیشتر دیگران رو ببلعه و پاره کنه. مهدی جهانی میسازه که همه بر اساس انسانیت و برادری و مداراست و میفهمد دست توش به همدیگه میتونید بکنید، هر چقدر هر کس نیاز داره به همون اندازه. او هم احساس نمیکنه این بیگانه از یه کسی دیگه است، میگه خود منه، من اوم اومنه. خب این جامعه است که مهدی میخواد بسازه. یک کسی آمد پیش امام باقر گفت که آقا کوفه آماده قیام مسلحانه است، شما فقط دستور بدید ما جهاد میکنیم. حضرت فرمودن آیا جوری هستید که دست تو جیب هم دیگه وقتی احتیاج داریم بتونیم بکنیم، اسمش دزدی نباشه مثلا؟ گفت نه آقا، در این حد ما چی نیستیم، در این حد نیست. فرمود که خب کسانی که نسبت به مالتون انقدر بخیلید، شما نسبت به جانتون که حتما بخیل ترید، چطور پس میگید آماده قیام هستید؟ یا بحث عقلانیت، دو روایت داریم که حضرت مهدی بحث عقل بشر رو ارتقا خواهد داد و اصلا دستور کارش تو دستور کارش این یه بخشش عقل در حوزه معارف الهی است و اخلاق و اینا، یه بخش همین عقل عملی است در مسائل جزئی و ریز. من اینجا هم عرض بکنم چون فرمودید انتظار سوری و انتظار واقعی تفاوتش، ببینید تو روایت داره که ایشان میاد زمین رو آباد میکنه برای همه بشریت و همه جا سرسبز میشه، جای گرسنه، خرابه، فقیری، هیچ چیزی نمیمونه. این بدون به کار گرفتن عقل امکان نداره. روایت از حضرت مهدی است که فرمود قد آذانا جهلاء و شیعه و همقا، فرمود ما از دست احمقهای شیعه و جاهلان شیعه عذاب میکشیم. این روایت از حضرت مهدی سلام الله علیه نقل شده. یعنی ایشون با یه مردم، با جامعه یا با یه گروه احمق کار نخواهد کرد. انقلاب مهدی رو شعور مردم حساب باز کرده. یه عقلانیت در ساختن جامعه هم خیلی مهمه. من حالا دکترتون رو که یادش کنم اینجا بگم چون عینی بشه مسئله. بله، این عرض رو با این مثال تمام بکنم. ببینید وقتی که ایشون میاد با عقلانیت زمین رو آباد میکنه و همه جا رو سبز میکنه، خب جامعه منتظر باید به یه عقلانیت در حد توان خودش عمل بکنه. اگر توی جامعه کشاورزش، دامدارش، تولید کنندش در داخل قلع و غم میشه، بیکار میشه، ورشکسته میشه، تا گوشت و گندم از سیب تا پیاز همه چی رو وارد بکنن، به کمپانی‌های خارجی سوبسید بدن به جایی که به تولید کننده داخلی سوبسید بدن، کشوری که رو منابع گاز خوابیده مجبور میشه به خاطر مصرف غلط، الگوی غلط مصرفی، از خارج بنزین وارد بکنه و بعد تهران بشه آلوده‌ترین شهر دنیا، با پول مردمی که با قوانین عادی شهرداری یک کلو خیر صادری نمیتونن بسازن، یا تو جامعه ای که یکی برای معالجه سگش 1,000,000 تومان خرج میکنه در حالی که در 100 تا روستا به خاطر سالی یه بار تزریق یه واکسن مثلا به مرغ و دام یک چند تا روستا، یعنی تو 100 تا روستا دیگه نه مرغ نه تخم مرغی تولید نمیشه و اینا، همه اینا مثلا این جامعه با عقلانیت عملی فاصله گرفته. این جامعه نمیتونه منتظر مهدی باشه. 1,000 تا کشاورز تو صف کمباین منتظر باشن موقع درو محصول، در حالی که تو خونه های 5 تا خونه 5 نفری 5 تا ماشینه که هر کدومش قیمت چند تا کمباین داره تو خونه شون. خب حضرت که بیاد این اوضاع رو حتما تحمل نخواهد کرد. بنابراین ما به جای دعا به آمدن حضرت دعا کنیم که تا این روش ها رو داریم ایشون نیاد. تا این روش ها رو داریم ایشون نیاد.
بسیار خیلی متشکریم از اینکه این سوال پاسخ فرمودید و استفاده کردیم. دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بیننده باشید. سوال دومی که از خدمتتون داریم جامعه را این بود از خدی این استش که برخی از خصوصیات جهانی رو که مهدی علیه السلام خواهد ساخت رو بیان بفرمایید، یا به عبارت دیگه برخی از مفاد دکترین مهدویت چیه تا بدونیم منتظر چی هستیم.
هر شبت که انتظار هم تو که فرمودید واقعا با تا ندونیم منتظر چی کسی و چه جامعه‌ای هستیم، روش درستی هم در انتظار ممکن انتخاب نکنیم. من پاسخ به سوال قبلی شما رو متصل میکنم به پاسخ سوال دومتون با همین نکته که ما در حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست و تربیت باید تکانهای اساسی بخوریم تا بتوانیم ادعا بکنیم که رو به سوی جامعه‌ای که منتظرش هستیم و وضعیتی که منتظرش هستیم لااقل ایستادیم، حتی اگه حرکت نمی‌کنیم لااقل رو به اون سمت ایستادیم. در همه حوزه ها تا مسائل بسیار جزئی، من چند وقت پیش شنیدم تو تلویزیون آمار دادن که 1/4 ازدواج ها در داخل کشور به طلاق منجر میشه اگه اشتباه نکنم، و تو دنیا رتبه 3/4 داریم، یعنی مدال یا برنز میگیریم یا یکی پایین تر از اون سکو ها میشتیم. این جامعه حتما نمیتونه جامعه مهدوی باشه، و هرچند به پایتخت نزدیک میشید که مثلا متمدن ترین وحشی تر میشید. الان با طبق آماری که خود آقایون دادن از هر 4 ازدواج در تهران یکیش طلاق میشه. این هیچی نیست جز به خاطر اینکه ما حتی تو خانواده حقوق همدیگر رو و وظایفی که در برابر همدیگه داریم نمیشناسیم و اعتنا نمیکنیم. فرهنگ غربی بر خانواده های ما مسلط شده، اخلاق و حقوق از خانواده ها خارج شده. جامعه‌ای که یک از نظر طلاق 4 بشه و پایتختش که ام القراس بیشترین ضریب طلاق رو تو کل کشور داره، این جامعه منتظر معلی نیست. اینا دیگه تعارف بردار نیست. ما که این سر خودمون رو نباید شیره بمانیم با تو جامعه ما دروغ عادیه. ما خیلی راحت به هم دروغ میگیم. بازار ما دروغگوست. مدیران ما بخششون دروغگوئن. رسانه های ما دروغگوئن. تو روزنامه ها دروغ میگیم. دروغ تو جامعه ما یه چیز لاینفک شده از زندگی، از مدیریت، از همه. خب این جامعه نمیتونه یه جامعه منتظر حضرت مهدی باشه. گوشبری، جنسای قلابی دادن، اقتصاد ما اقتصاد کاملا وارداتی و وابستگی اقتصادی، تجملگرایی، اشرافیگری که خود تلویزیون شما به نظر من جزو مروجین بزرگ زندگی های اشرافی و طبقاتی تو این جامعه بوده و جامعه رو ندانسته با حسن نیت فاسد دارید میکنید. و منتها کسی چیزی نمیتونه بگه، چیزی نمیگه به دلیلی که احترام میگردن که حتما آقا کسانی هستن دارن ملازم میکنن. اصلا اخلاق طبقاتی و اشرافی و زندگی غربی رو همین رسانه های گروهی، صدا و سیما در درجه اول، بعد مطبوعات، سینما، اینا وارد جامعه کردن. طلاق رو آموزش دادیم به جامعه. روش های خوب زندگی رو دیگه بلد نیستیم. زن و شوهر، پدر و مادر، بچه، اینا هیچ کدوم احترام همدیگر رو دیگه بلد نیستن نگه دارن. اینا مسائلی است که باید درش یک بنظر من تحولی بشه. اما اون سوالی که فرمودید، من چند تا نکته یادداشت کردم، همه‌شون با استناد به روایات، که جامعه‌ای که جهانی که مهدی خواهد ساخت چه جهانی است. نکته اول، انتظار مهدی معنیش اینه که نه فقط آینده ما، چون مثلا مهدی مال ماست، شما شیعه فکر می‌کنید مهدی مال ماست، ایشون که بیاد اوضاع ما درست بشه ما میشیم ارباب دنیا. این نیست. مهدی سوغات و هدیه خداوند برای همه بشریت. مهدی سلام الله علیه، انتظار مهدی معنیش اینه که آینده نه ما، آینده بشریت روشنه و تاریخ بن‌بست نیست. تاریخ رو سیاه نبینید و بشر به خودش واگذاشته نشده. بشریت قابل اصلاحه و فساد و شر لازمه لاینفک بشر نیست، ذاتی بشر نیست، و اسلام به بشریت بنابراین و به عاقبت بشر خوشبینه. همه چی از دست نرفته، مقاومت بکنید، امیدوار باشید، مایوس نشید. دو بار سه بار شکست خوردیم، نگید همش کشکه، وعده هایی که دادن بی خوده، ما که کاری نمیتونیم بکنیم، ولش کن. تا حدی که میدونی اقدام کن و بدان که عاقبت روشن، پیروزی با حق و با عدالت. نکته دوم این که صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت حاکم خواهد شد در زور و استکبار و بردگی و ظلم و اختناق و فریب در کل جهان. پیروزی مستکبران مقطعی و موقتی است. اینم یکی از لوازم ایده مهدویته. و بنابراین اینا آخه بعضی میگن آقا واقع بین باشید، این عدالت جهانی حرفا که میزنید اینا مگه شدنیه؟ بنابراین دنبال عدالت نسبیش هم نباشید. عدالت مطلق مهدوی که هیچ، دنبال عدالت نسبیش هم نباشید، بلکه واقع بین باشید. این انتظار مهدویت میگه که اتفاقا اگه واقع بین باشی باید بگی عدالت مطلق محال نیست، ممکن است و خواهد شد، یک. و دو، تا اون نیامده ما وظیفه داریم به عدالت نسبی بیاندیشیم و در این مسیر اقدام بکنیم، یا همه یا هیچ نه. و بنابراین ارزش ها شعارهای لب تاقچه‌ای نیستن، برای قافیه شعر نیستن. چون آخه بعضی ها میگن این ارزش ها برای انبار کردن، ارزش ها رو خیلی وارد مسائل سیاسی و اینا نکنید، دین و معنویت رو با مسائل سیاست و اقتصاد اینا خیلی قاطی نکنید، ارزش ها رو تو انبار بذارید، گاهی لازم میشه برای بسیج عمومی مثلا اونا رو مطرح بکنید و الا اینا فرسوده میشن. اصلا این نیست تو منطقه اسلام. ارزش ها مال عمل کردنه و مال حکومت کردنه و اجرایی ان ارزش ها، سمبولیک و سرکاری خلاصه نیستن. اینم یه پیام مهدویته. سوم این که حکومت جهانی واحد باید تشکیل بشود و خواهد شد. این معنیش اینه که عدالت جهانی با صرف موعظه برقرار نخواهد شد. همه ی حکومت ها در سراسر جهان یکی یکی یا دست جمعی یا اصلاح خواهند شد یا براندازی خواهند شد و اقتدار صاحبان زر و زور و تزویر در دنیا، این معادله قوا باید به هم بخوره. ما نمیتونیم به هم بزنیم ولی مهدی خواهد به هم زد. در تمام دنیا عدالت جهانی، نه عدالت جزیره‌ای و مقطعی، و از طریق البته اخلاق و تربیت و در کنارش هم قدرت و حکومت عدل جهانی در پیشه. این که این حکومت جهانی هم واحده نشون میده این پلورالیزم لیبرالی، یعنی نسبیت اندیشی، نسبیت انگاری، که آقا حق جیره بندیه، همه مذاهب حقن، همه مکاتب حقن، همه محترمه، این نیست. چون اتحاد و وحدت جهانی زیر سایه باطل نمیشه. حکومت واحد جهانی حکومت اسلامی جهانی است، البته بر اساس عقل، اخلاق، انسانیت و حقوق بشر، نه با زور و فقط قلدری اینا نیست. نکته چهارم، آبادی همه زمین. تو روایت داریم زمان مهدی هیچ خرابه‌ای در سراسر زمین نخواهد، همه زمین آباد خواهد شد. و اینا پس معلوم میشه یه ارزش اسلامیه. اسلام دنبال جامعه فقیر مفلوک خرابه گداپرور و گدامسلک نیست، یه جامعه آباد و مرفه میخواد، منتها آبادی و رفاه برای همه، نه آبادی و رفاه برای یک درصد کوچکی از بشریت و جوامع و گرسنگی و فقر اکثریت، همه برده برای که یک اقلیتی زندگی بکنن. کالری که یک کودک نیویورک و واشنگتن یا لندن مصرف میکنه با مقدار کالری که یک شهر مردم افریقا دارن مصرف میکنن، گاهی واقعا قابل مقایسه است. غذایی که به سگشون میدن از غذایی که بردگان که تمام بشریت واقعا هستن برده اینا بیشتره. تو جامعه خودمون هم همینطور، یه طبقه تو یک منطقه شهر از بس میخورن دارن بالا میارن و یه پیکسانی رو ابتدائیات زندگیشون بمونن. مهدی اینا رو، این اوضاع رو به هم خواهد زد، همه زمین آباد خواهد شد. معلوم میشه این دین طرفدار آبادی و رفاه است، اما برای همه بشریت، نه تراکم سرمایه و غنا در یک گوشه از جامعه یا جهان و فقر و استثمار بقیه بشریت که ارمغان مدرنیت هستیم. فاصله ها. پنجم، تو روایت داره در زمان ایشان بلوغ بشریت تحقق خواهد یافت، خردمندی و عقلانیت معنی عالی‌ترین سطوح ممکن برای بشر و پیروی از فکر، آزاد شدن از اسارت غریزه است و ارتقاء عقل بشر. عقل در هر سه مرحله، عقل هم در حوزه معارف دینی، هم در حوزه اخلاق که این دوتا رو غرب امروز منکره، و سوم که غرب قبول داره ازش هم خوب استفاده ازش درست، یعنی تقویتش کرده اما بد استفاده میکنه، و بعضی فکر کردن این عقل رو اسلام قبول نداره، عقل ابزاری است، اونم اسلام قبول داره. تو روایت داریم که حضرت مهدی همین عقل ابزاری، عقل مدیریتی رو ارتقا خواهد داد، غیر از علاوه بر عقل اخلاقی و معارفی، عقل عملی، عقل معاش. در زمان مهدی عقل معاش کلا الان بشر واقعا عقل معاش به خصوص جوامع فقیر خیلی پایینه، شعور مدیریتی تقریبا نزدیک به صفره و درست هزینه و درآمدها درست تنظیم نمیشه. بنابراین پس تولید ثروت در سطح جهان، جهان آباد. هفتم، توزیع برابر ثروت، برابری اقتصادی، مبارزه با فاصله‌های طبقاتی در سطح جهان. چون در روایت داریم که ایشان مساوات کامل در ثروت جهانی ایجاد خواهد کرد. این نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد که یه عده‌ای آزادانه دیگران رو چپاول بکنن به دست او برخواهد افتاد. رابطه فقیر و غنی اصلاح خواهد شد. جامعه توسعه یافته با جامعه در حال توسعه، یعنی جامعه یکی اربابی که رعیت، اینا همه به هم خواهد ریخت. هشتون، بله تو روایت داریم که یقسم المال سخاهن، مهدی اموال رو صحیح و درست و عادلانه تقسیم خواهد کرد در سطح همه بشریت. هشتون، مفاسد اخلاقی رفع خواهد شد، زنا، ربا، خمر، شرابخواری، خیانت، دزدی، قتل و به خصوص کینه ها و عقده ها. این معنیش این که منکرات اخلاقی فردی و اجتماعی اینو اصلاح خواهد شد، برای که هم بشر از نظر عقلی و اخلاقی رشد میکنه، هم نیازهاش برطرف میشه و مفاسدی که ما هستیم ناشی از یکی از این دو تاست، اینا همه حل خواهد شد. بنابراین کسانی منکرات رو توجیه نکنن، چون ممکنه بعضی بگن آقا شما اگه بخواید با منکرات اخلاقی برخورد بکنید اینا زیرزمینی میشه، مخفی میشه. خب بشه، اصلا منکرات باید نباید علنی باشه، اگر میشه باید منتفی شه، اگر نشود باید مخفی بشه. شما باید ندارید تو شهرها علنا این استدلال که آقا اگر جلوی فساد رو بگیری مخفی زیرزمینی میشه، این استدلال معنی چیه؟ که همه جنایت ها رو پس آزاد بگذار و الا زیرزمینی خواهد شد. و آخرین نکته عرشبت که سازش انسان و طبیعت است، که یه معادله درستی به اقرام میشه، این اسراف و تبذیرها و ریخت و پاشها در طبیعت برطرف خواهد شد.
نوابرهای زیادی هم به دست بنده دادن که خدمتون بخونم، فرصتی نیست. سوالی رو که میخوایم الان از محضر جناب آقای رحیم‌پور ازقدی بپرسیم این هست که جناب آقای ازقدی، بحث مهدویت علامتی بر ارتباط تنگ دین با مفاهیمی چون عدالت و آزادی، جنگ و صلح، خشونت و مدارا و از این قبیل هست، در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این مفاهیم مثل عدالت، آزادی، صلح، حقوق بشر، حقوق زن و بسیار از مفاهیمی که امروز هیچ نظریه پردازی، هیچ انقلابی نمیتونه ادعای ساختن جامعه جدیدی رو بکنه الا که در این باب موضع خودش رو و نسبت خودش رو با این مفاهیم به صراحت و شفافیت و با استدلال بیان بکنه، در خصوص ارتباط اینها با دین، بله همونطور که فرمودید اعتقاد به مهدویت و حکومت عدل جهانی معنیش اینه که دین به همه امور سر و کار داره. یعنی دین عدالت رو تعریف کرده، آزادی رو تعریف کرده، حقوق بشر رو، حقوق زن رو، همه اینها رو تعریف کرده. خب حتما باید پس دین در فرهنگ رایج دینی در جامعه در زمان حضرت مهدی سلام الله یه تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد، چون ما گاهی در این حوزه ها هنوز به اندازه کافی نسبتمون رو با این مفاهیم تعیین نکردیم. اون موقع باید حتما تعیین شده باشه، به اجمال و تعارف هم خیلی نمیشه برگزار کرد. ما الان بین متدینین دو تا رویکرد داریم که من فکر میکنم هر دوش غلطه. یکی رویکرد کسانی که اساسا میگن این مفاهیم خزعبلاته، به دین چه مربوط، ما همون دین رو میخوایم، به معنای دینی هم که میگن حوزش بسیار تنگه، اتفاقا این بخش از متدینین یه دین جیبیه، یه دین دو در سه مثلا، و خیلی از مفاهیم انسانی اصلا توش جا نمیشه، اصلا معلوم نیست نسبت دین با اینا چیه. یه دینیست که برای واقعا به درد جز بیش از زندگی فردی و عبادی بیشتر از اون کاری ازش بر نمیاد. اینا تکلیفشون یکسره میکنن، میگن آقا این مفاهیم رو تمام اینا مزخرفه، بنزین دور، اصلا به ما لازم نیست نسبتمون رو با اینا تعیین کنیم. با حسن نیت و بدون اینکه متوجه باشن سکولاریستی فکر میکنن، در حالی که نمیدونن گاهی ممکنه خودشون هم مخالف سکولاریسم باشن. ولی دینی که عرض میکنن دینی است که توی جامعه فقط بدوی و محدود و بسیار ابتدایی قابل اجراست. این یک دسته. دسته دوم که مقداری مثلا مترقی‌ترن، با مفاهیم جهانی آشناترن و اینها، ولی شناخت دقیقی از خود مفاد دین ندارن، دکترین دین، اینا هم از زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنن، ولی نتیجهش همین میشه. اینا میگن که آقا این مفاهیم بالاخره مفاهیم جدیدی است، اینا تجربه بشری است، حرفای درستی است، درست دین با اینا کاری نداره. ببینید اینجا مشترکن با دسته اول، درست دین با اینا سر و کاری نداره، ولی خب حالا ما یه تلفیقی از دین و مثلا غرب ایجاد میکنیم، یه جامعه دوگانه، یه حکومت دوگانه، یه فرهنگ دوگانه میسازیم، همطوری کجدار و مریض میریم جلو تا خود امام زمان بیاد ببینیم چی میشه. ولی لذا میگه که آقا ما آزادی، حقوق بشر، عدالت، صلح جهانی، حقوق زن، همه اینها رو خارج از دین تعریف بکنیم، همین مفاهیم ترجمه غربی تحت عنوان روشنفکری میپذیریم، دین هم بعد معنویش و اخلاقیش و اینا رو تامین بکنه، رو هم دیگه اسمش میشه جامعه دینی مدرن مثلا. اینم تفکر غلطی است. تفکر درست همین است که از توی فرهنگ هم روایات مهدویت کاملا قابل فهمه، و اینی که مقوله و عنصر اجتهاد باید فعال بشه در دین. همه اینها تعریف دینی دارن و باید تعریف دینی بشن و داره منابع کافی. من فکر می‌کنم اصلا زحمت ما رو آسون کردن انقدر پیغمبر و ائمه که فقط باید لقمه رو بزنیم تو دهن ما، یعنی ما متوجه بجون و بزنم. من فکر می‌کنم گاهی جویدن هم حتا مطور ما زحمت کش نیستیم و واقعا لایق این فرهنگ نیستیم. و الا اینا پاسخ همه این مسائل رو به شفاف و سریع و مستدل و انسانی دادن. بنابراین راه حل درست که نه بدعت و نه تهجر، اجتهاد درست در این مفاهیم. حالا من مثال بزنم. ببینید همین روایات در خود حضرت حجت در باب مثلا حقوق زن. اولا در روایات داره که حضرت مهدی ستاد اصلی فرماندهی انقلاب جهانی و حکومت جهانیشون، اون کادر اصلی اون نهضت انقلاب 313 نفرن، بقیه 10,000 دیگه نیروهایی هم که میپیوندن به اینا. در روایت هست که از این 313 نفر 50 نفر زنن. درست، خیلی مهمه. بله. یعنی 50 زن برای اداره جهان و برای اداره انقلاب جهانی و حکومت جهانی در ستاد فرماندهی حضرت مهدی هم. در روایت داره در حکومت مهدی سلام الله علیه زنان به چنان رشد عقلانی و فرهنگی میرسن که زن خانه‌دار، زنی که تو خونشه، در پیچیده‌ترین مسائل دینی و علمی با برجستگان جهان پنجه در پنجه میتونه بندازه. این روایت ها که قدرت اجتهاد دارن تمام زنان حتی تو خونه‌هاش. یا فرض فرمایید مسائل دینی، منتها ما اینقدر دین رو بسته به محدود تعریف میکنیم، چه روشنفکرامون، چه متحجرینمون، چه غربگراهامون، چه اونا که بسته فکر میکنن، که اصلا دین از این مفاهیم کاملا جدا شده. ارتباط دین با عدالت باید یه عالم صحبت بکنید تا روشن بشه که بابا اصلا دین یکی از اهداف و چیز اصلیش برای عدالت، اصلا انبیا اومدن برای اقامه قسط با دست خود مردم، نه عدالت بگن شما مردم بشینید نگاه کنید ما عدالت برقرار میکنیم حالا شما بیاین استفاده کنید. یقوم الناس بالقسط، یعنی مردم قسط رو و عدالت رو اجرا بکنن به رهبری انبیا و به رهبری مهدی سلام الله علیه. عرض شد که حالا دو روایت در این با عرض بکنم. یکی این که ما اساسا با ظلم انقدر عادت کردیم تو دنیا، یعنی بشریت رو عرض میکنم، که ارتباط دین و عدالت رو، که آقا عدالت و حقوق بشر امر بروندینی نیستن، دین اینا رو باید تعریف بکنه، یه چیز بعیدی شده. باید حالا توضیح میدی در موردش. و اتفاقا در این که دین بدون عدالت نمیشه، به متدینین باید گفت دین بدون عدالت دین نیست، و به این روشنفکرها باید گفت عدالت بدون دین قابل اجرا نیست. دینی که تو شعار عدالت برجستگی نداره دین انبیا نیست، دین مهدی نیست، دینی که با ظلم و فاصله های طبقاتی میسازه. از اون طرف روشن فکری که دنبال عدالت و حقوق بشر و آزادیان، بدانن که آزادی و کرامت انسان بدون دین و تعالیم اسلام امکان نداره، حتی تو تعریفش اختلاف، چه برسه به اجراش. مارکسیستا، فاشیستا، لیبرالا همه مدعی حقوق بشر و عدالت و آزادی بودن. اینا که چی میگه آقا ما هممون وقت تو روایت داره که دین اینقدر تحریف میشه شده در زمانی که مهدی میاد، اینو خواهش میکنم گوش کنیم با دقت. در روایت داره که وقتی قائم ما قیامگر جهانی قیام میکند و با بشریت خطاب میکند، حتی با جامعه اسلامی، همه کلهم یتعول علیه کتاب الله، همه شروع میکنن دلیل قرآنی در برابر مهدی آوردن. آقا کار شما به دلیل این آیات قرآنی غلطه، این روایته. یعنی بلند میشن قرآن دستشون میگن، با قرآن دلیل شرعی میارن که کار حضرت مهدی غلطه. حالا ممکنه این توش جامعه قشری مذهبی که دانش دین نداره، خیال میکنه دینیه، ولی که ابتدائیات دین رو نمیدونیم و عمل نمیکنیم، ممکنه جامعه دینی باشن، عوام، ممکنه آخوند باشه که دین رو تعریف کردن ولی که خودشون هم متوجه نیستن یا متوجه هستن، ممکنه روشن فکر باشه، کسانی که آقا ما قرائت تازه داریم از دین، شما قرائت تازه از دین نداریم، میخواید اینو تحریف و تفسیر برای بکنید، اسمش گذاشته قرائت جدید از دین. هر کدوم از اینا ممکنه. تو روایت داره وقتی مهدی سلام الله علیه میاد، بسیاری از کسان قرآن رو دستشون میگیرن، علیه مهدی با قرآن استدلال میکنن، توجیه مذهبی میخوان بکنن وضع جدید رو، و میگن این دینی که آورده دین جدید است، این اسلام نیست. اما ایشان میاد ریشه این تعویل ها رو میکنه، اصلاح میکنه این تفسیر برای که دین آقا اصلا مفاد قاطع واضح روشنی نداره، ما ضروریات دین نداریم، ثابتات نداره، دین رو با منافع و عقاید خودمون باید تفسیر کنیم، تطبیق بدیم. اینا همه رو مهدی علاج خواهد کرد. مسئله بعدی اینه که عدالت به حقوق مادی و معنوی مردم توجه داره و به حدود الهی. این حدود الهی یا تکلیف هم که بعضی ازش میترسن توجه ندارن، حدود الهی و تکلیف آمده برای حفظ کرامت انسان، آمده برای حفظ حقوق مادی و معنوی انسان. اگه تکلیف نبود، حقوقی در کار نبود، حقوق تأمین نمیشه اگه تکلیف نباشه. اگه من در برابر شما احساس تکلیف نکنم، حقوق شما هیچ وقت تأمین نخواهد شد. اینایی که هی دفاع تبلیغاتی افراطی از حقوق بشر میکنن، تا اسم تکلیف و مسئولیت میاد میگن آقای فاشیسم نمیدونم چیه، اینا اصلا متوجه نیستن که حق ضمانت اجراییش تو تکلیفه. حق و تکلیف دو روی یک سکه، معنی نداره تو حق داشته باشی بدونی که من در برابر تو تکلیفی داشته باشم و متقابلا و به عکس. هر شبت که اینم یک نکته که در روایت هستش که حضرت که بیان زمین رو احیا میکنن از طریق عدل و جامعه، تراوت اجتماعی، تراوت زندگی اون وقت خواهد شد. به علت همینه که حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق هر دوش غلطه و ممکن نیست. صلح و مساوات و آزادی هم جز در سایه عدالت ممکن نیست. یعنی بدون اجرای عدالت، کسی اگر بگه آقا عدالت رو حالا ولش کن، ما با ظلم جهانی مبارزه نمی‌کنیم، اما هی بگه کرامت انسان، حقوق بشر، مدارا، آزادی، اینا شعره. بدون عدالت نه مسالمت و صلح جهانی ممکنه، نه حقوق بشر تأمین میشه و نه کرامت انسان. چطور کرامت انسانی که زیر سایه ظلم تأمین میشه؟ اینایی که سر مسئله عدل جهانی و مبارزه با ظلم جهانی چراغ سبز نشون میدن، بعد از کرامت انسان و حقوق بشر هم حرف میزنن، اینا بازیه، یا هم توجه ندارن که این توش تناقض کاملا. البته همونطور که تبلیغات به حقوق بشر بدون سخن از مسئولیت و تکلیف بشر حتک انسانیت انسان و نفی عدالت، از اون طرف هم هست کسانی که فقط مردم رو موعظه میکنن، هی تکلیفای مردم رو میگن، به حقوق مردم توجه ندارن، به تکلیف خودشون در برابر مردم توجه ندارن. اینا هم بدانن که بدون خدمت به مردم، موعظه کردن مردم بدون خدمت به مردم اصلا مفید نیست و به جایی نمیرسه، گوشاشون رو میبندن. حالا تو موعظه کن، شما موعظه بکنید، اون نگاه میکنه به جامعه، یعنی میگه تو در برابر او به وظایف خودت عمل میکنی تا او در برابر تو به وظایف خودش عمل کنه. حق و تکلیف متقابله. و آخر یک نکته هم در اینجا عرض بکنم، چون تحریف میشه این مسئله. ببینید آزادی، اینا که از آزادی حرف میزنن، در جامعه مهدوی حتما یه جامعه آزاده، یه جامعه شکوفا و بالنده است، جامعه کلیشه‌ای نیست. بعضی فکر میکنن جامعه مهدوی آدم ماشینی ان، همه احساس ندارن، شهوت ندارن، شعور ندارن، اختلاف نظر ندارن، دیگه ماشین کوکیه دیگه، همه دارن عدالت اجرا شده دیگه، عدالت مکانیکی. این نیست. تو روایت داریم رشد عقل بشره، آزادی حتما وجود داره. حالا از اون طرف آزادی در چارچوب عدالت و اخلاقه، نه آزادی برای حتک حقوق و اخلاق. شعار آزادی دادن بدون حساسیت در باب عدالت و اخلاق توجیه ظلم هست و تئوریزه کردن اباحیگری است. لازم هم نیست بگید آقا یک کار کنیم هم دین باشه هم آزادی. اصلا این هم به نظر من تصویر غلطیه. یعنی چی هم دین هم آزادی؟ اصلا دین آزادی رو تعریف کرده. آزادی بدون پسوند ما نداریم. آزادی در لیبرالیسم، آزادی در نظام مارکسیستی، آزادی در چی؟ آزادی در اسلام. هم دین رو داشته باشیم هم آزادی، این فکر میکنه تو دین آزادی نیست. لذا میگه آقا هم دین رو داشته باشیم هم آزادی، این معنیش اینه که این دین طرفدار استبداده، یه چیزی کم داره، حقوق بشر کم داره، آزادی کم داره. هم دین هم آزادی، این اشتباه. البته با حسن نیت میگه ولی اشتباهه. دین رو اگر درست بفهمی و عمل بکنی آزادی درش هست. یا اینکه آقا آزادی و عدالت هر دوش رعایت بکنید، هم آزادی هم عدالت، اینم بی معنیه. آزادی یعنی چی؟ آزادی سرجمع حقوق بشره. آزادی سیاسی یعنی حقوق سیاسی، آزادی اقتصادی حقوق اقتصادی است. درست شد؟ عدالت چیه؟ عدالت یعنی احقاق حقوق. محاله بگی آقا من عدالت برقرار کردم بدون اینکه آزادی باشه. محاله که شما بگی که آقا آزادی باشه فعلا عدالت نبودم نبود. اصلا اینا در هم تنیدن. آزادی زیر سایه عدالت معنی پیدا میکنه. عدالت یعنی تأمین و تضمین آزادی. این که بگیم آقا یه طرفدار آزادی یه طرفدار عدالت، این حرف بی خودیه. مثلا آزادی در ذیل عدالت معنی میشه. عدالت هم آزادی و هم اخلاق رو تامین میکنه، چون عدالت به مفهوم اسلامی شان، نه به معنی دیگرش. چون عدالت یعنی تامین حقوق بشر، تامین آزادی های مشروع، آزادی در چارچوب اخلاق و حقوق. عدالت شخصی هم یعنی اخلاق و تقوا، عدالت فردی یعنی تقوا، عدالت جمعی هم یعنی همین حقوق بشر و آزادی ها و تامین مردم. آخرین نکته که باز عرض میکنم در این باب اینه که تأکید بکنم روی این قضیه. تو روایت داره حضرت مهدی جنگ جهانی رو رهبری خواهد کرد در برابر ستادهای ظلم جهانی. این معنیش اینه که برای عدالت جهانی باید ظلم جهانی ریشه کن بشه. با تعارف و اینا نمیشه بگه آقا ما حالا یک چند تا چیز بدیم بعد بریم با مافیای سرمایه‌داری و ظلم جهانی یه قهوه‌ای بخوریم، یه شکم بحث روشنفکری هم با هم بکنیم و باز بعد به مبارزاتمون ادامه بدیم، به اختلافاتمون. این نیست. حضرت مهدی میاد و تمام ستادهای مافیای سرمایه‌داری و ظلم جهانی رو به هم می‌ریزه. ببینید تو روایت داریم که مهدی، پس این روشن بشه، ما بدون جنگ آزادی بخش جهانی صلح جهانی ممکن نیست، برای که بدون عدالت جهانی صلح جهانی ممکن نیست. با ظلم جهانی صلح جهانی معنی نداره. صلح جهانی در زیر سایه ظلم جهانی یعنی تأیید ظلم. این خلاف منطق مهدی است. خب یک کسی بگه که آقا حضرت مهدی شما میگید میاد کینه و جنگ رو در دنیا ریشه‌کن میکنه، یکی از وعده هاییست که داده شده. مهدی که بیاد داره حتی حیوانات دیگه با همدیگر رو نمیدارند، این تو روایات، حتی حیوانات زندگی مسالمت ها میذارن چون سیرن دیگه. جنگ رو مهدی، کینه و جنگ رو چنان میشونه که مردم از تو روایت داره مردم از کینه و ترس رو فراموش میکنن اصلا که کینه چیه ترس چیه. اما قبل از اینکه این تحقق پیدا کنه باید ستاد ظلم جهانی ویران بشه. حالا تو روایت داره که یک کسی آمد گفتش که آقا انشالله حضرت مهدی میاد بدون اینکه یه خونی از دماغی بیاد عدالت جهانی صلح و صفا و مدارا و حقوق بشر اینا تامین میشه. امام فرمود که کی حفظته؟ گفت ما شنیدیم به اندازه یک حجامت یا پانسمان هم خون نمیاد از کسی، از دماغ کسی خون نمیاد. امام فرمود مدت‌ها یاران مهدی لباس رزم جهانی رو اصلا خارج نخواهند کرد، ما باید در خون و عرق غرق بشیم تا بشه ستاد ظلم جهانی رو ویران کرد. مگه این آسونیه؟ بر دنیا مسلط شدن میمکن اینا، دست بر نمیدارن از سری صفه بلند نمیشن، باید گوششون بگیری بلندشون کنیم. دقت میکنید؟ وقت تو روایت داره که میگفت حضرت فرمودن ممکنه ایشون جنگش گاهی طول بکشه، بعضیا بگن این چطور پسر پیغمبر، پیغمبر رحمت بوده این پسرش داره صحبت جنگ جهانی میکنه قبل از صلح جهانی، و این حضرت این جواب دادن. ببینید خشونت و مدارا گفتید، تو روایت داریم هم روایت داریم از حضرت مهدی که ما هو الا السيف، قیام مهدی جنگ مسلحانه است. درست شد؟ در برابر کی؟ در برابر مردم، محرومین، توده های بشری؟ اصلا در برابر امپریالیسم جهانی، ستاد ظلم و سرمایه‌داری جهانی، او اقلیتی که تمام بشریت رو دارن میمکن و حاضر نیستن از سفره برن اونور، حق بقیه رو نمیدن، دستشون رو ماشه سلاح شیمیایی و میکروبی و اتمیست. از اون طرف روایت داریم مهدی وقتی ظهور میکنه چنان با مردم و یتیمان و توده ها مهربان است که گویی با انگشت خود عسل به دهان آنان مینهد. مهدی دو تا چهره داره، مدارا و رحمت با بشریت، با همه توده های مردم چپ همه جا. اونجا داره با مسیحیان با انجیل حقیقی احتجاج میکنه، با یهودی ها با تورات حقیقی، با همه حرف میزنه، منطق، مدارا، ادب و رحمت، و بعدم همه مسلمان میشن و ایشان گویی عسل در انگشت همه، با انگشت عسل در دهان همه میگذاره، اینقدر مهربان و متواضع مهدی. ولی از اون طرف شمشیر و جنگ و جهاد و شهادت با صاحبان ظلم جهانی. بنابراین صلح بدون عدالت نداریم، ائتلاف جهانی برای صلح و گفتگو بدون مبارزه با ظلم جهانی، بدون دفاع از عدالت بشری و جهانی و حقوق بشر، فقط به رسمیت شناختن استکبار است و توجیه حاکمیت جهانی اونها دعوت به تسلیمه. و البته به شما بگم وقتی از جنگ صحبت میکنیم، تو جنگ مهدی هم حقوق بشر تا قطره آخر رعایت میشه. من عرضم با ذکر یک تیکه از عهدنامه حضرت مهدی ختم کنم. تو روایت داره که مهدی وقتی قیامش رو میخواد شروع کنه با این 313 نفر یک تعهدی متقابلی میکنن و پیمان میگیره ازشون، میگه روش من در انقلاب و حکومت ایناست. خیلی اینا جالبه ها، ببینید اینا حرفای یه واعظ در یه گوشه‌ای برای یه عده پا منبریش، یه معلم اخلاق فقط نیست، کسیه که میخواد انقلاب جهانی بکنه، سیستم جهانی رو به هم بریزه و حکومت جهانی ایجاد کنه. درسته؟ پیمانی که از اصحابش میگیره چیاست؟ یه تیکه شما فقط میخونم. تو روایت از حضرت امیر نقل شده که مهدی ما تعهد میگیرد از یارانش که در این جهاد جهانی به کسی دشنام ندهند. ما تو انقلاب فوش نمیدیم به کسی، توهین نمیکنیم، حریمی را هتک نکنند، یعنی به حقوق هیچ کسی وسط. چون آخر رسمی تو دنیا میگن آقا جنگ دیگه بزن و بروه، انقلابای دنیا اینجوری. حالا شما انقلاب ما رو نبینید که امام یه عارف فقیه بود، همون اولی که انقلاب شد گفت مواظب باشید شیشه ها نشکنن، به اموال مردم تجاوز نکنید. امام حالا به شاگرد این مکتب بود. بقیه دنیا تو انقلابا میگن اول مشهور ده، میگن اول میزنن بعد ایست میدن، اول میزنه طرف بعد میگه ایست، اول اعدام میکنه بعد بازجویی میکنه که مثلا چیه، شما معجومه چی بود. این رسم انقلاب ها و کودتا ها و حکومت هاست تو دنیا. تو روایت داره که مهدی از اصحابش تعهد میگیرد که در این انقلاب جهانی به کسی دشنام ندهند و حریمی راحت نکنند و به خانه ای بی اجازه هجوم نبرند. از اون طرف سختگیری به حکومت، آسانگیری با مردم. مهدی روشش اینه. تو روایت داره ببینید میگه رحیمن بالمساکین شدیدن علی العمال. مهدی سختگیر و دقیق با کارگزاران حکومتش، اما با مردم و به خصوص مساکین و بیچاره ها، چون یه مدتی طول میکشه تا ثروت به همه دنیا پخش بشه و رفاه جهانی بشه، با اونا به شدت رحیم و مهربان و متواضع. و جزء همون عهدنامه اینه که عدالت، اول عدالت حاکمان بعد عدالت مردم. اونجا داره که تو همون عهدنامه که مهدی از یارانش تعهد میگیرد که بعد از پیروزی و تشکیل حکومت جهانی که همه منابع ثروت جهان، منابع طبیعی همه در اختیار یاران مهدی دیگه، و تو روایت داره که قطعات زمین به هم افتخار میکنن، اون میگه یاران مهدی پا بر من گذاشتن، پا بر تو نگذاشتن دیگه، اگه کسی باید مغرور باشه یاران مهدی هم. باید دیگه بگه خب دیگه ما پیروز شدیم، سهم ما کو. بازم این رسم میگه تو دنیا آخر طرف برنده میشه تو انتخابات یا انقلاب میشه میاد سر کار یا کودتا میکنن، میگه خب ما دیگه بریم اول بریم سهم خودمونو از چیز برداریم تا دیر نشده، بعد ببینیم چی میمونه به بقیه بدیم. تو روایت داره مهدی از اصحابش تعهد میگیرد که بعد از پیروزی طلا و نقره برای خود گنج نکنند، کمربند زرین نبندند، لباس اشرافی نپوشند. و بعد میگه و متقابلا یشتر تو علی نفسه لهم، مهدی هم متقابلا متعهد میشود که من نیز تعهد میکنم که چنان باشم که شما هستید. اینا این روایت حضرت امیره. چنان زندگی میکند که آنان میکنند، از همان راهی میرود و میآید که آنان میروند، همان لباسی میپوشد که آنان میپوشند. این در سطح پایین مردم. اینا ببینید منطقش که فرمودید که نسبت دین با این مفاهیم نسبتش ایناست.
بله بسیار عالی. اونقدر صحبت‌های جناب آقای رحیم‌پور ازهدی شیرین و گیرا هست که حیفمون میاد وارد صحبت ازهدی بشیم.
سلام به آقای هادوی که لطف کردن به بقیه دوستانی که گفتید چه کردن، عرض بکنم متقابل.
خواهش میکنم، خیلی متشکر. و به عنوان سوال آخر از محضرتون این سوال رو دارن در خصوص نیابت عام حضرت امام زمان ارواح الله الفداح در عصر غیبت، و یا بهتر عرض بکنیم که فقها و روحانیت معزز، اگر امکان داره توضیحاتی بفرمایید که البته در حال حاضر هم یک سری بحثایی مطرح شده
راجع به روحانیت.
بله
ببینید در عصر غیبت رابطه ما با مکتب مسجد مهدی سلام الله علیه و مهدویت و این فرهنگ قطع نیست و یکی از الطاف بزرگ الهی است، به نظر من از مختصات شیعه است.
بله
که میگه ارتباط ما برقراره، ما با نواب عام حضرت سر و کار داریم.
درست.
روحانیت در اسلام یک شغل مثل بقیه مشاغل نیست. روحانیت مسئولیت نمیاره، مسئولیت بیشتری میاره. روحانیون حقوقشون از بقیه مردم بیشتر نیست، تکلیفشون از بقیه مردم بیشتره. این منطق تشیع و اسلام در باب علماء دین و روحانیت. این مسئولیت سنگین به عهده علما هست. و وقتی که یه روحانی یا علماء دین به این وظیفه عمل بکنن و هم اخلاقا هم عملا هم فردا هم اجتماعیا، اون وقتی که حتما اختیارات پیدا میکنن، اختیارات نه به معنی قدرت و ثروت و اینها، به معنی اختیارات علمی و عملی در جامعه. اون وقتی که بر مردم تبعیت از عالم صالح مجتهد با تقوای دینی واجب میشه، اطاعت از اون میشه اطاعت از امام زمان، طبق روایتی که نقل شده که اونایی که سائن نفسند، یعنی تابع هوای نفس خودشون نیستن، دنبال منافع خودشون نیستن، مخالفن لهوا، با هوای نفس خودش مخالف، تقوا داره، عادله، و مطیعن لامر مولا و حافظ دین و چه و چه، اینا فرمود حضرت، اینا دیگه نواب عام حضرت مهدی هن. دستتون اگه از حضرت مهدی کوتاهه با اینا ارتباط داشته باشید. اینا تا جایی که میتونن، البته ممکنه یک فقیه یک روحانی خطا بکنه، این خطا ممکنه کاملا خطای ذهنی نظری بکنه، اما وقتی شرایط اجتهاد رو داره، حکم و اطاعت و حکم او در حکم اطاعت و حکم که امام زمانه، نه اینکه او امام زمانه یا معصومه. اما از نظر عملی بله، اگر روحانیونی یا علمای دینی ملبسینی به این لباسی سوء استفاده از این لباس بکنن، دنبال ثروت و قدرت شخصی، دنبال منافع شخصی و مرید بازی و این مسائل، یادشون بره از این تکلیف اصلی الهی، علیه این نوع روحانیت هم ما روایات بسیار شدید و غلیظی داریم. حضرت امام رضوان الله می‌فرمودند، روایت از پیامبر نقل می‌فرمودند، دو بار روایت مده مد عقل منش شنیدم تو صحبت‌های عمومیش که ایشان فرمودند در جهنم جهنمی‌ها پناه می‌برن از بوی عفونت روحانی نمایانی که از این مقام سوء استفاده کردن در جهنم. میگن بابا اینا رو ببرن یک جای دیگه، یه بخش دیگه جهنم. این روایت از پیغمبره. این هست، اما از اون طرف هم داریم که نگاه کردن به روی عالم عبادته، نگاه کردن به در خانه عالم صالح و روحانی مجتهد با تقوا، نگاه کردن به در خونش عبادت، اطاعت و اطاعت امام زمانه. روحانیت در جامعه ما، الان این بحثی که میگید شده، بارها میشده از قبلم علی روحانیت و اینها، ما از روحانیون مطور مطلق دفاع نمیکنیم. روحانیونی که فاضل و باسوادن، دینو میشناسن و با تقوا و صالحن و به تکلیفشون در برابر خدا و مردم عمل میکنن، راجع به این روحانیت صحبت میکنیم. چون ببینید اسلام به علاوه روحانیت به طور مطلق غلطه، چون روحانیونی داریم که سو استفاده میکنه کردن و میکنه، در روایت هم آمده در موردش. اسلام منهای روحانیت هم، یعنی اسلام منهای اسلام، دروغه. اگر روحانیت نبودن اسلام نمیمون تو امروز. اینا که حرفا رو میزنن میخوان یه دکور واکنن دنبال چیزی هستن. اسلام بدون روحانیت اصلا ممکن نیست بمانه. معنیش اینه که یه مکتب عظیمی پر از معارف و دکترین هست، کسی نباشه که اینا کار فکری و فرهنگی بکنه و این رو ابلاغ کنه به مردم. معنیش اینه دیگه. اسلام به علاوه مطلق روحانیت غلط، اسلام منهای مطلق روحانیت غلط، اسلام به علاوه روحانیت صالح منهای روحانیت فاسد، علماء فاسد، این منطق اسلامه. و روحانیت هم حالا اگه قبل از انقلاب بودش دیگه، انقلابی که واقعا روحانیت صالح ما امتحانشو داد، حالا من به روحانیون دیگه کار ندارم، اونایی که به تکلیف عمل نکردن جلوی امام وایستادن، امام تعبیر داشت که افعی های خوشخط و خال حوزه، امام یه جا گفتن که اون اواخر عمرشون گفتن فشاری که من از دست بعضی از اینا کشیدم از دست شاه نکشیدم، خیلی این واقعا تکان دهنده، اونا من کار ندارم. اما روحانیتی که توی انقلاب امتحانشو داد، تو جنگ امتحانشو داد، من تو من همه شما بودید، من بودم منطقه، طلبه هایی که تو خط مقدم جلوی همه رزمنده ها جنگیدن، نزدیک 3-4 هزار طلبه در جنگ شهید شد. به قول یکی از رفقای طلبه ما که شهید شد، میگفت این امامه‌ای که به سرم بستم تناب دارم به سرم بستم و من همیشه آماده ام که آماده به دار کشیده شدن و شهادتم. این منطقه رو علماء اسلامه که هم میگفت ما تناب دارم به سرم بستم، یعنی مثل مسیحی که حالا اینا میگن صلیبش بر دوشش کشید، اینجوریه. روحانیت ما که تو انقلاب فداکاری کردن، صفحه اول انقلاب بود، تو جنگ زحمات کشیدن، مردم هم شعور دارن. مردم روحانیون صادق و صالح رو با روحانی‌نماهای فاسد میشناسن. شما مردم دو تا پای صحبت کسایی باشن زندگیشون رو نگاه کنن، طرز بیتشون و خونه‌شون رو، مردم میفهمن این بی‌تقواست دروغ میگه، طردش میکنن. اگه کسی دکونش موقتا بگیری موقتیه کاملا، نمیتونن بمونن، یعنی قاعده لطف نمیذاره، خود از حجت نخواهد گذاشت. ولی روحانیت صالح واقعا هر کس که جسارت بکنه و به علماء صالح دین جسارت بکنه، نمیدونم اینها رو به تشبیهات غیر اخلاقی و نادرست، اینها به نظر من جفای به جامعه ماست و به تاریخ ماست.
بله، سپاسگزارم از تشریف فرمایی از طالب فرمایی بسیار زهور.
بله آقای جبالی، همین جا هم از جناب آقای رنگپور افقدی این قول رو بگیریم که انشالله بتونیم در برنامه دیگری از حضورتون استفاده بکنیم. این نکته رو با ایست خدمت بیننده های عزیز عرض بکنیم، از ما خواسته بودید که حتما گفته بشه. به قدری تماس های شما در طول این برنامه با ما زیاد بود، برای اینکه فرصت بیشتری در اختیار مهمان محترم این برنامه قرار بگیره که ما بخشای دیگر برنامه رو حذف کردیم. انشالله این قول رو هم گرفتیم از جناب آقای رحیم‌پور اسدی که همینطوره دیگه، جناب آقای رحیم‌پور که فرصتی بفرمایند
قول زورکی که
اختیار دارید. مردم واقعا تقاضاشون این هست که این بحثو ادامه پیدا بکنه.
لطف کنین هم شما هم اونا مطمئن دیگه سوادم تموم شد، جلسه بعدم باز بدیم همینا رو بگیم.
اختیار دارید، ان شاءالله با بحث جدیدی در خدمتتون خواهیم
باش. شما اگر نکته‌ای دارید آقای جبالی. بله، نشان زرین مهدی فاطمه تقدیم به جناب آقای رحیم‌پور اسدی که متبرک هست به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اجازه بفرمایید که قبل از اینکه صحبت آخر رو داشته باشیم بخش بعدی، چه توصیه‌ای دارید در ارتباط با برنامه بسوی ظهور و اگر نظری در این ارتباط هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم، بنده که توصیه ندارم، توصیه می‌کنم دیگه بنده رو دعوت نکنید.
اختیار دارید.
خواهش می‌کنم.